29 آبان 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله تقلید رو برای شما برشمردیم. پیش ما تقلید دو تا دلیل پیدا کرد. دلیل اول سیرت العقلائیه که مفصل خدمت شما دیروز توضیح دادم. دلیل دوم روایاتی که خوندیم، مجموعه روایاتی که خوندیم، خصوصا روایاتی که ارجاع می دهد به عنوان فقها یا روایاتی که ارجاع می دهد به فقها از اصحاب. حالا می رسیم به بحث تقلید اعلم. پس بحث امروزمون بحث تقلید اعلمه. مشهور اصحاب قائل به وجوب تقلید اعلمند. بله، یه قول به عدم وجوب تقلید اعلم هم داریم، لکن مشهور قائل به وجوب تقلید اعلمند. این رو میخوام امروز با هم بحث کنیم که تقلید اعلم دلیلش چه میتواند باشد. ببینید، مجتهدینی که در یک روزگار هستند یا کل عصر الواحد هستند، مانند مجتهد میتی که از دنیا رفته الان جز معاصرین نیست، اما عده‌ای از او چه می کنند؟ باقی بر تقلیدش هستند. مکلفی که در اون روزگار است دو صورت داره، بلکه سه صورت. تارتن می داند مجتهدین یا عده‌ای از آنها در مسائل مبتلا بهاش اتفاق نظر دارند. مورد دیگر عامی، مورد دوم، می داند که مجتهدین عصرش در این مسائل با هم چه دارند؟ اختلاف دارند. محتمل سوم این است که فتوای بعضی را می داند، احتمال می دهد دیگران موافق باشند یا مخالف، لکن نه احراز موافقت کرده است و نه احراز مخالفت. این شد سه صورت. ملتزم می شویم که تقلید اعلم در یک صورت واجبه، و اون صورتی است که عامی بداند مجتهدین با یکدیگر اختلاف در فتوا دارند. حالا به تفصیل این را بداند یا چی؟ یا بالاجمال. و این که آقایون گفتند عامی باید از یه نفر تقلید کند، در صورت علم به اختلاف است، لکن در غیر صورت علم به اختلاف لازم نیست از شخص معین تقلید کند، بلکه می تواند به فتاوی افراد مختلف رجوع کند وقتی علم به خلاف ندارد و از اونا تقلید کند، که می شود تبعیض در تقلید. ولی این تبعیض در تقلید قدر متیقنش در صورت عدم علم به اختلاف است. یعنی ادله تقلید شامل حال همه این افراد میشد. چرا؟ چون تقلید گفتیم یا تعلم للعمل است یا استناد للعمل، بر اساس دو تعریفی که برای تقلید ارائه کردیم، سه تا تعریف ارائه کردیم، ولی این دو تا قابل پذیرش. بنابراین اگر عامی علم به اختلاف دارد، تفصیلا مسائل خلافیه را می داند، یا اجمالا مسائل خلافیه را می داند، در این صورت یک نفر معین را باید اخذ کند، و این یک نفر معین نیست مگر اعلم. اگر مسائلی است که اختلاف در اون مسائل معلوم نیست، گفتیم تعین لازم ندارد، یعنی لازم نیست از یکی تقلید کنه، میتونه از پنج تا تقلید کنه. اعلمیت را هم لازم ندارد. پس در مواردی که اختلاف معلوم نیست، نه تعین لازم است و نه اعلمیت. لذا آقای آخوند در متن کفایه تقلید از اعلم را قید می زند به این عبارت: اذا علم اختلاف الاحیاء، اگر اختلاف مجتهدین زنده را بداند تقلید عالم واجب میشه، اگر اختلاف را نداند نه. خب تقلید عالم واجب است، چه فتواش مخالف احتیاط باشد چه نباشد، لکن اونجایی که فتواش مخالف احتیاط است میتواند چیکار کنه؟ احتیاط کنه. پس معلوم شد چرا آقای آخوند قید میزند که تقلید عالم در جایی واجب است: اذا علم اختلاف الاحیاء. یعنی اگر اختلاف برای عامی محرز باشد، ثم آقا در موارد اختلاف یه قاعده کلیه وجود داره. در هر واقعی که طریق معتبر وجود داشته باشد، دلیل اعتبار طریق صورت تعارض دو طریق را نمیتواند بگیرد. مثلا دلیل اعتبار خبر ثقه، فرض تعارض بین خبرین را نمیگیرد. چرا؟ چون اینا طریق به واقع است و شما دو تا طریق به واقع نمی توانید داشته باشید. خب وقتی دو تا طریق متعارض شد، دلیل اعتبار هر دو رو بخواهد بگیرد نمیشد. یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح است. یکی لا معین، یکی لا معین در خارج اصلا وجود ندارد. بنابراین خود دلیل اعتبار طریق نمیتواند فرض تعارضش رو بگیرد. در فرض تعارض شما احتیاج به دلیل خاص دارید، مانند روایات ترجیح در اخبار چی؟ متعارض. یعنی لولا روایات ترجیح می گفتیم ازا تعارضا تساقطا، خلاص همون اول. حالا روایات ترجیح به معنای چی میاد؟ مرجح میاد، او دلیل خاص. این قاعده طرق و اماراتی است که شارع اونا رو معتبر کرده که فرض تعارض رو نمیتواند بگیره. یا مثل تعارض در بینه‌ای که اقامه بشود برای یک ملک، یک عین. این طرف بینه داریم برای چه؟ برای ملکیت. اون طرف هم بینه داریم برای ملکیت. بعضی گفتن نص، یه نص داریم که اینجا اونی که اکثر و عددن است اتخاذ می شود. یعنی این طرف بینه شون چقدر است؟ این طرف بینه 5 نفرن، او طرف 10 نفرن. اون که اکثر و عددن است اتخاذ می شود. این رو بعضی به واسطه روایتی که داریم گفته اند. اگر اون روایت رو معتبر بدانیم و معمولون به های اصحاب بگیریم، خب این میشد در فرض تعارض بین دوتا بینه، او که اکثر و عددن است اخذ میشود، ترجیح دارد. خب و البته یادتون باشد ما در کتاب قضایی رو قبول نکردیم این ترجیح رو، گفتیم ازا تعارضا تساقط. بعد رجوع بشد به بله ادله دیگر، لکن بعضی گفتن. حالا در داستان مفتی هم همین جور است. دو مفتی هستن، قولشون با هم تعارض کرد. یکی گفت نجسه، یکی گفت چی؟ پاکه. یکی گفت خانم تو از عادت ماهیانه پاک شده ای، باید غسل کنی. یکی دیگر گفت نه، عادت ماهیانه شما چیه؟ استمرار دارد. این میشه فرض تعارض. وقتی فرض تعارض شد دیگه دلیل اعتبار تقلید نمیگیرد. تعارضا چی؟ تساقطا. لذا حجیت قول اعلم احتیاج به چه دارد آقا؟ دلیل خاص دارد. یعنی به محضی که دو تا فقیه در فتوا با هم معارضه کردن، او یه فتوایی داد، او یه فتوای دیگری. ازا تعارضا تساقط. او ادله‌ای که برای تقلید گفتیم سیرت العقلا دیگه جاری نمیشد. روایاتی که خوندیم برای شما دیگه جاری نمیشد. لذا حجیت قول اعلم احتیاج به دلیل پیدا می کند. از نو برای حجیت قول اعلم باید دلیل اقامه کنی. خب تا اینجا روشن؟ حالا دلیل اعتبار و حجیت قول اعلم چیست؟
بر فرض عدم دلیل قدر متیقن
بود نیست قول اعلم عمل کنید. خب حالا صبر کنید ببینیم دلیلی پیدا می کنیم یا نه. وقتی دلیل اعتبار در فرض تعارض از بین رفت، دلیل اعتبار قول اعلم چیست؟ جناب شیخ، شیخ اعظم انصاری در رساله اجتهاد و تقلیدش دلیلی را اقامه کرده است که این دلیل از تأسیسات جناب شیخ است. در مطار الانظارشم تقریر درسش، بله مطاره جلد 2 صفحه 530 این رو دارد. و اون بیان چیست؟ شیخ یک قاعده کلی رو تصویر می کند. میگه در دوران الحجت بین تعیین و تخییر، ما نمیدانیم منحصرا قول اعلم حجت است برای عامی یا قول اعلم و غیر اعلم. این میشه دوران حجت بین تعیین و تخییر. معیناً آیا قول اعلم حجت است یا نه عامی مخیر است بین قول اعلم و غیر اعلم. بنابراین در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت، جناب شیخ می فرمایند تعیین متعین است، عامی. چرا؟ چون عامی می داند قول اعلم قطعا حجت است و قول غیر اعلم می شد چی؟ مشکوک الحجیت. چون اگر تعین قول اعلم باشد که قول اعلم حجته، تخییرم باشد یکی از موارد تخییر قول اعلمه، بنابراین قول اعلم در حجیتش هیچ شکی نیست. لکن قول غیر اعلم یکی از موارد تخییره. اگر تعین قول اعلم متعین باشد دیگه قول غیر اعلم حجت نیست. درست شد؟ بنابراین میشه دوران ام بین قطعی الحجه و مشکوک الحجه. واضح است که باید اخذ چه به چه بشد؟ به قطعی الحجه بشد که قول اعلم است. لا یقال، میریم از مجتهدی تقلید میکنیم که میگوید تقلید اعلم واجب نیست. میدونید گفتم خدمتتون یه قول غیر مشهور داریم که بله تقلید اعلم واجب نیست. اعلم را حالا به چه چیز اعلمیت تحقق پیدا می کند خواهم گفت، قدری صبر کنید بهش می رسید. فعلا شما اعلم را مفروض الوجود و مفروض و تعیین بگیرید تا بعد بگیم اعلمیت به چه چیز صدق میکنه. لا یقال از مجتهدی میرد تقلید میکند که میگه قول اعلم چی؟ تقلید اعلم واجب نیست. جوابش لأنا نقول این فتوا در حق عامی اعتبار ندارد. چرا؟ به جهت اینکه این فتوا میخواهد دلیل اعتبار بشد برای چی؟ برای خودش. و این میشود چی؟ و این میشود دور و تسلسل. همون جور که گفتیم به شما فتوای فقیه نمیتواند دلیل بر تقلید بشود، خب فتوای خود فقیه نمیتواند دلیل بر جواز تقلید بشه، چون دارد قول خودش را حجت میکند به وسیله چی؟ قول خودش. این که نمیشد که. توجه میفرمایید؟ یعنی که یک کسی بگد یا ایها الناس شما باید از من حرف گوش کنی، بگن خب بسیار خوب. چرا؟ چون باید شما از من حرف گوش کنی یا چون من گفتم، اشکالی نداره. خب این نمیشد، این میشه دور تسلسل. میتواند بگوید شما باید از من حرف گوش کنید چون بابام گفته از من حرف گوش کنید. خیلی خوب، یعنی اعتبار قول خودش را نسبت بدهد به قول باباش، و شما از قبل قول باباش را چه بدانید؟ حجت بدانید، او وقت درست میشه. ولی اگر اعتبار قول خودش را به قول خودش بخواهد چه کند؟ معتبر کند؟ خب این که دور در استدلال میشد، این نمیشد. لذا غیر اعلم میگه تقلید اعلم واجب نیست، میشود عامی از این به این فتوا رجوع کند در اعتبار قول غیر اعلم؟ میگیم دوره، نه نمیتواند رجوع کند. بله اگر اعلم بگوید تقلید از اعلم لازم نیست، درست میشه. فهمیدی؟ اعلم بگه تقلید از غیر اعلم نیز جایز است. خیلی خوب، شما میتوانید به فتوای اعلم رجوع کنید، بعد به فتوای اعلم رجوع کنید به چی؟ به غیر اعلم. این دیگه دور لازم ندارد، این مثل قصه بابام گفته است. اعلم میگوید جایز است تقلید از غیر اعلم، اولا رجوع میکند به اعلم در این مسئله جواز رجوع به غیر اعلم، ثم میرد سراغ غیر اعلم و از غیر اعلم تقلید میکند. خیلی خوب، و علتش این است که نتیجه استنباط، توجه میکنید، در مورد غیر اعلم صحیح.
یعنی
اصلا
استعاب تقلیده وقتی تو پیر بارد کنیم یه رو دور بشتا.
نه
این مقلب وقتی میخواد تقلید کنه تقلید کنه، نه
چیز باید تقلید کنه. تو همون مسئله هم باید وقتی خدمت شما گفتیم اصل جواز تقلید این به تقلید درست نمیشه، این باید دلیل داشته باشه. دو تام دلیل برای شما اقامه کردیم هفته گذشته، روایات را اقامه کردیم و سیرت العقلایی. پس جواز تقلید درست شد. خیلی خوب، حالا میخوام دلیل جواز تقلید اعلم را درست کنیم. بنابراین خب غالبا اعلم فتواش این نیست که از غیر اعلم میشه تقلید کرد. میگه برسد کسی به رتبه اعلمیت، میگه تقلید از اعلم تعین دارد. نمیاد بگد که تقلید غیر اعلم نیز جایز است. خیلی خوب، لذا آقایونی که تو رساله هاشون می نویسند تقلید از غیر اعلم جایز است، به محض صدور این افتا شکست مفتی است. میگن پس خودش اقرار دارد که من چی؟ اعلم نیستم. توجه میفرمایید؟ حالا ممکنه اعلمم باشد، ولی میگن خودش میگه، چون میگه تقلید از غیر اعلم جایزه، خودش میگه من اعلم نیستم. بله دیگه، من بلد نیستم تواضع و فلان اینا. فتواست، فتوا که جای تواضع نیست که، فتواست. نمیگه من اعلم نیستم، میگه تقلید از غیر اعلم جایز است. خب چه گفتیم؟ پس الان میخوام ببینیم دلیل بر دلیل عامی بر تقلید اعلم چیست. جناب شیخ فرمودند دوران الامر بین التعیین و التخییر. این فرمایش شیخ است. آقای آخوند چه می فرمایند؟ آقای آخوند دلیل دیگری اقامه می کند. می فرماید سیرت العقلا دلالت دارد بر تقلید اعلم. تقریر فرمایش آقای آخوند اینه، میگه وقتی قول اهل خبره با هم اختلاف پیدا کرد، قول کی اخذ میشه؟ سیرت العقلا بر اخذ قول کسی است که اقوا خبرتن باشد، نه از باب دوران الامر بین التعیین و التخییری که شیخ انصاری فرمود، بلکه به دلیل سیرت العقلا. سیره عقلا رجوع به اقوا خبرتن است و شاهد و علی ذلک یه بیماری است، رفته پزشک، یه دکتر شیئی رو تزویج کرده، یه درمان تزویج کرده، دکتر دوم تجویز دیگری کرده است، کدوم یکی از این دوتا رو اخذ میکند؟ اقوا خبرتن را. یعنی اگه از این دوتا یکیشون دکتر عمومیست، اون یکی متخصصه، قول متخصص را اخذ میکند. حالا اگر یک کسی بیاد قول پزشک چی؟ عمومی را و پزشک متخصص را کنار بگذارد و قول عطار سر محل را گوش بدهد، این دیگه از زمره عقلا خارج است. قول عطار سر محل را گوش بدهد، این از زمره سیره عقلا این نیست. توجه می فرمایید؟ خب پس در فرض تعارض قول اهل خبره، سیره عقلا قائم است بر این که اقوا خبرتن را قولش را اخذ می کنن. دخت سب کن تا برسیم به پایینش، حالا من دارم بالاشو میگم. خب در قصه تقویم مال هم همین جور است. الان یه مالی را قیمت گذاشتن روش، شما میخواین یه خونه بخرید، یه مقوم کارشناس آوردید قیمت کرد، فروشنده گفت نه این قیمت رو من قبول ندارم، اونم یه کارشناس آورد قیمت کرد، الان دو تا قیمت خریدار و فروشنده با هم اختلاف دارد. خب میرید سراغ اقوا خبرتن، هر کدام از این دوتا مقوم اقوا خبرتن باشد قول او اخذ میشد، و اگر هیچ کدام اقوا خبرتن نباشد میرید پیش مقومی که اقوا خبرتن باشد. این سیرت العقلاست. در قصه تعارض بین فتوا از دوتا مفتی هم جاری است. سیره عقلا بر این جریان دارد که اونی که اقوا خبرتن قولش در فتوا اخذ بشود و اونی که اقوا خبرتن است میشه کی؟ میشه اعلم. لذا قول اعلم میشود چه؟ حجت. آقای آخوند در متن کفایه قدس سره میفرمایند قول اعلم در حق عامی حجت است، به این دلیل سیرت العقلا. لذا اخذ میکند به قول اعلم، بری و ذمه میشد و معذورم میشد. بله ربما عقلا احتیاط میکنند، او اشکالی ندارد، مثل فرمایش آقای فشارکی، بله یه حرف درست تو عمرش زد. آن این است که خب این روزی یه حرف درست که نه، ماهی یه حرف درست هم بیشتر نمیزنه. بله اون حرف درست برای ایشون مثل بیزت و دیکه. بیزت و دیک میگن خروس، این حالا ضرب المثل عربیست، میگه خروس در عمرش یه بار تخم میگذاره، بیش از یه بار هم تخم نمیگذاره. خیلی خوب، غیر مرغه که هر رو تخم میذاره، خروس تو عمرش یک بار تخم میگذارد، رضا میگن بیزت و دیگ. اگر فتوا اعلم خلاف احتیاط باشد، اخذ کند به فتوای اعلم معذوره، بخواد احتیاط هم بکند میتواند اخذ به فتوا نکند، احتیاط کند، ولی احتیاطو حسنون علا کل حاله. درست شد؟ این سیرت العقلا آقا جایی احراز می شود که اختلاف بین فقها در نزد عامی محرز شده باشد. اما بیام سر حرف آقا مجید پایینشون، این پایین آقا مجیده که گفتم میگم، و اگر نگفتم حرف بزنید آقا مجید، گفتم من بالاشو گفتم، حالا میام سر پایینش. اگر اختلاف بین فقها در نزد عامی محرز شود باید از اعلم تقلید کنیم. دلیل حجیت قول اعلمم سیرت العقلا. اما اگر اختلاف محرز نشد، خب لکن محتمل بود ولی احراز نکرد، در این صورت سیرت العقلا دال بر چی؟ تقلید عالم نیست. و شاهد و علا ذالک، آقا مجید رجوع مردم است به چی؟ به اطباء. در حالی که به اطبای مختلف هر پزشکی تو هر محلی، شهری، روستایی وقتی تابلوی پزشکیش رو بالا میبرد و مردم او رو به عنوان پزشک میشناسن، بهش چکار میکنه؟ بهش رجوع میکنه، ازش نسخه میگیرن. خب در حالی که عالم در اون فن پزشکی یا یک نفر است یا چند نفر محتمل العالمیتن، بقیه که نیستن، لکن همین که تابلو رو برد بالا مردم بهش مراجعه میکنن و او مشغول به کار میشد، طبابتش هم میگیرد، زندگیش هم تأمین میشه. چرا؟ چون سیرت العقلا اونجا احراز اختلاف نشد دیگه وجود نداره. خب ولو احتمال اختلاف باشد، به صرف احتمال عقلا اعتنایی ندارند به این که برن پیش اعلم. لذا این مثال عادیش. خیلی خوب، بنابراین اگر عامی احراز خلاف رو نکرد بین فقها، میتواند از هر فقیهی بخواد چه کند؟ تقلید کند. تا اینجا دو تا دلیل خدمت شما عرض کردیم برای چه؟ برای تقلید اعلم. یکی فرمایش شیخ بود، دوران الامر در حجیت، دوران الامر بین التعیین و التخییر، که تعیین متعین است. این فرمایش شیخ انصار. یکی سیرت العقلا، فرمایش آقای آخوند. وجوه دیگری را هم برای تقلید عالم گفتند. این میشه دلیل چندم؟ سوم، ادعای اجماع کردند که اجماع قائم است بر جواز تقلید عالم. این اجماع تصریح به اون کرده است جناب محقق کرکی در حاشیه خودش بر شرایع، صفحه 99 نسخه خطی، ظاهراً آقای الله دادی چاپ شده، الان باید تطبیق کنید بر نسخه چاپی. خب گفته است جناب کرکی اجماع هست بر تقلید عالم. پر واضح هست این اجماع لا یقنی و لا یسمن من جو. اولا این اجماع اجماع منقول است و لل محسن. ثانیا این اجماع علا فرضیم که اجماع محصل باشد، مدرکی یا محتمل المدرکیت است و وقتی مدرکی شد یا حتی محتمل المدرکیت شد دیگه اعتبار ندارد. خب این بله می شود چه؟ دلیل سوم. دلیل چهارم، در بعض روایات اعتبار قول اعلم وارد شده است. بله، اگر کسی، برگردم سر اجماع، اگر کسی بگوید تسالم حکم عند الشیعه این است که به اعلم رجوع کنند، شاید بشد اینو گفت که خود اینم محل تردیده. چنین تسالمی در نزد شیعه وجود نداره. شیعه به فقها ها رجوع می کردن، لیکن به اعلم فقها ها رجوع می کردن محل تأمله. بله، شیعه به امام خودش رجوع می کرده است، چون امام خودش را چه می داند؟ اعلم، اعلم زمان می داند، لذا به امام خودش رجوع می کند. دلیل چهارم روایاتی است. در بعض از بله،
همون عدل برای مصر از اون محبوبه یه حقیقیت رو باید یه جمعه، یعنی همون عدل یه عدل جواز هم که
آقایون، اشکال آقای فاضل پودهی وارده یا نه؟ علتش چیست؟ دیر آمده. بله؟ بله؟ توضیح دادم آقا، اول بحث گفتم ادله جواز تقلید فرض تعارض قول دو تا اماره، دو تا طریق رو نمی گیرد. الان دو تا فقیه به ضعیفه یکیشون میگه خانم پاک شدی برو غسل کن، نمازدم بخون، فلاندم به شوهرت بده. یکی دیگه میگه خانم شما هنو عادتی، نماز نخون، فلانم به شوهر نده. تعارض شد یا نه؟ دلیل اعتبار طریق و اماره فرض تعارض دو دلیل و دو طریق را نمی گیرد، لذا ما باید دلیل دیگه اقامه کنیم. امام که از باب اعلم نیست، امام حجت خداست.
ما چرا جایز است بریم به امام
مراجعه کنیم؟ آقا دیگه سوال ندارد، این جزء واضحات طریق و اماره. آیا دلیل میخواد حجیتش یا نه؟ بله؟ آیا اماره دلیل اعتبار میخواد یا نمیخواد؟ آقای فاضل پوده ایم مسخره منو نکن. ببین، اماره آیا دلیل اعتبار میخواد یا خود به خود حجت میشن؟ بله؟ آقا یه کلمه من گفتم، اماره آیا دلیل اعتبار میخواد یا نه؟ احسن، بله. خب دلیل اعتبار اماره مثل دلیل اعتبار خبر ثقه. ای دلیل اعتبار اماره فرض تعارض دوتا اماره را نمیتواند بگیرد. من اینا رو گفتم، شما نبودی. خب فرض تعارض نمیتوند بگیره. چرا؟ چون بخواد هر دوتا را بگیرد که نمیشد. یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح هست. یکی لا معین را بخواد بگیرد، یکی لا معین وجود خارجی ندارد. بنابراین اذا تعارضا تساقطا. حالا دو تا اماره ای که تعارض کرده اند و تساقط کرده اند بازم یکیش حجت است، این احتیاج به دلیل خارجی دارد، مثل روایات باب ترجیح. اینو ما گفتیم دو تا فقیه هم وقتی قولشون با هم تعارض پیدا کرد، ازا تعارضا تساقطا، تموم شد. قول دو تا فقیه هم از باب طریقیت و اماره بودن حجت بود. حالا که در فرض اختلاف فتوا، فتوای هر دو تا از حجیت افتاد، هی میگه نه حجت، بازم حجت. اینجا که بازم حجت هست، عرفان که نیست که، همه جو بگی حجت هست. خب باری کردم او ضعیفه باید بدد یا ندد، باید نماز بخوند یا نخوند. خب نه میشه عرفان. آره. این الان تعارض، در فرض تعارض تساقط. حالا قول کی حجت میشه؟ میگیم آقا قول اعلم حجت. این قول اعلم حجت خودش دلیل میخواد. دیگه نمیشه به اون روایات یا به اون سیره ی عقلاییه ی اول تمسک کنیم. سیرت العقلا، بناء عقلا. خب این الان دلیل جدید میخواد، این دلیل جدید رو باید اقامه کنیم. اینا اول بحث گفتیم. خب این نه، اگر خلافی نباشد به غیر اعلم هم میشد رجوع. باید احراز اعلمی، احراز اختلاف بکنه. آقای رضایی اینا رو گفتم، احراز اختلاف اگر بشه، بله قول اونایی که اختلاف کردن از حجیت میفتد، اون وقت قول اعلم دلیل میخواد. سه تا دلیل تالا برای اعتبار قول اعلم گفتم. دلیل چهارم روایاته. دلیل چهارم روایات دیگه، بله وقت گذشت، میموند انشالله روایات فردا. آقایون بحث را از اول ببین، بسم الله بحث چیه؟ بند تسبیح بحثه. اگه بسم الله درس رو نرسیدی دیگه، حالا اگه چیزی گیرت اومد دیگه اومده است، نیومدم نیومد. مثل بند تسبیحه که دانه های تسبیح تو بند میفته. بسم الله درس رو باید گوش بدی. اگه دیر رسیدی ها، مثل یه تسبیحیه که بدن یه آدم نابینا بخواد بند بکنن، دیگه حالا دونه رو میندازه، میره تو بند یا نمیره تو بند معلوم نیست. این بله بدانید اگر بخند درسی را درست استفاده بکنید، از بای بسم اللهش باید باشید. اگه بخند اشکال بکنید که فقط بای بسم الله نیست، باید از قبل مطالعه هم بکنید. و الله سر درس بالبداهه اشکال کردن وجهی ندارد. انشالله دلیل چهارم فردا. و صلی الله علی محمد و آله.